سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارک و تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم وليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. خدای متعال شاکرم که توفیق و حضور خدمت شما عزیزان رو بنده عنایت کرد. همونطور که فرمودن بیشتر در خدمت سوالهاتون خواهم بود، اما یه بحث مقدماتی کوتاه تقدیم میکنم و اون این که همه تون میدونید در این عالم دو نگرش وجود داره. یک این که شما عالم رو تحت ربوبیت حق ببینید، یک این که خدا عالم رو جدای از ربوبیت حق ببینید. کلن دو نگاهه. یه نگاه اینه که خدای متعال عالم رو خلق کرده ولش کرده به امان خودش. یه نگاه اینه ربه، دخالت داره. نگاهی که قرآن به ما میده و به ما تأکید کرده که روزانه 10 بار اینو بگو که عالم رب داره، الحمدلله رب العالمی. در سوره فاتحه کتاب هم 10 بار در شبانه روز اینو میخونی، الحمدلله رب العالمی. رب یعنی چی؟ یعنی اونی که متصدیه، تحت نظر داره. بر این اساس هر مسئله ای که با این نگاه بخواد بررسی بشه، باید اول ببینیم اون کجای این قضیه وایساده. خداوند متعال در این عالم یک سنت حتمیه داره، لا یتغیره، و اون سنت ابتلا و افتتان. لا یتغیره، راجع به هیچ کی تغییر نمی کنه. یعنی از آدم ابوالبشر تا بقیت الله العظم همه تحت این سنت هستن. مبتلا می کنه، دچار فتنه می کنه. فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی آتش سوزان دارای دود کور کننده. این فتنه است. اصولا به آتشی که ذوب کننده هست فتنه میگن. خداوند متعال در سوره عنکبوت اول میفهمد که مردم گمان کردن همین که ادعای ایمان کنن پذیرفته میشه و دچار فتنه نمیشن، نمیافتن تو آتیش، آتیش کور کننده، آتیش ذوب کننده، نمیافتن تو آتیش فتنه. دقت کنید، اونایی که اهل ادبیاتن در آیه اول مجهول میاره، لا یفتنون، دچار فتنه نمیشن. فتنه آتشه، آتش یه روشن کننده میخواد، یه علت روشن کردن، یه نتیجه. لا یفتنون، بلافاصله خودش جواب میده، ولقد فتن الذین من قبلهم، برو از قبل خودت هر کی آمده آدمی زاد، از آدم تا قبل از تو هر کی آمده من دچار فتنش کردم. چرا این کاری کردی؟ ولی علما ان الله الذين صدقوا، وقتی فتنه آمد معلوم میشه کی در ادعای ایمان راست میگفته و کی دروغ میگفته. فتنه یعنی آتش، آتش کور کننده. کی برپا میکنه؟ خود خدا. چرا برپا میکنه؟ چون یه فتنه ها نباشه کسی رشد نمیکنه. سریع میخوام از بحث عبور کنم، فقط با خوب گوش کردنتون ببینید. پیامبر فرمود مردم معادنن مثل معادن طلا و نقره. شما هیچ جا معدن خالص دارید؟ یعنی یه جای معدن باشه طلا نداری. شما هیچ جا معدن اورانیوم خالص دارید؟ نه. اصلا معدن خالص، همه معادن آمیخته با خاک و سنگه. اصلا میگم اورانیوم بهترین معدنش اونجاییست که در هر یک کیلو سنگی که در میارن یک گرم اورانیومه. یعنی 999 گرم رو باید از این جدا بکنی تا این یک گرم اورانیوم به دست بیاد. یعنی شما مثلا کوه رو نگاه میکنی، بعد یه متخصص میگه اینجا سنگ گرانیت، نگاه میکنه میگه این آهنه، نگاه میکنه میگه اینجا مسه، ولی کوهه. برای اینکه تبدیل بشه به اون جنس با ارزش، این یه خطی رو سیر میکنه، اون خط رو میگن فتنه. یعنی میبره کوه رو میترکونه، سنگ رو در میاره، میبره خورد میکنه، میبره شستشو، میبره توی کوره ذوب میکنه، در میاره، چندی مار خالص سازی میکنه، بعد میره پتک میزنه، اره میزنه، سنباده میزنه تا میشه به یه جنس با ارزش. فرمود انسان ها معدنن که معادن ذهب و الفضه. وقتی میان اینجا خامه خامه. این معدن باید ساخته بشه، وقتی میاره تو آخرت بر اساس اون چی که ساخته شده نتیجه میبینه. تو این کوره یه دی میسوزن، یه دی نابود میشن، یه دی اصلا وارد کوره نمیشن، خام میمونن. وقتی در آخرت میاد میگه لقد جئتمونا فرادا، تو که همون جوری برگشتی که ما خلقناکم اول مره، تغییر نکردی. خط ایمان خط خالص سازی اون معدنه. میفته تو ابتلاعات، میفته تو آزمونها. هر کی معدنش رو به خالصتر بره فتنه هاش بیشتر میشه. هر چی به خلوص نزدیکتر بشه آتش قویتر میشه، تا اونجایی که قویترین فتنه، قویترین ابتلا مال پیغمبره، قویترین ابتلا مال امام زمانه. لذا مؤمنین از فتنه فرار نمی کنن. اگر کسی وقتی فتنه شد گفت ما دچار فتنه نمیخوام بشیم، رفت یه گوشه‌ای، چیزی نبرده، خام مونده. فتنه آتش که خود خدا روشن کرده. من مثالی رو بزنم و بریم سراغ سوالهای شما. میدونی حضرت موسی علیه السلام خدا چگونه اینو انداخت تو کوره؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی مادرش به دنیا آورد ادرودش اینو بنت تو رودخونه، رفت تو رودخونه، رفت تو کاخ فرعون. بدترین سختترین شرایط زندگی اینه که یک مؤمن تو کاخ یک ظالم بزرگ شه به عمر بچه او. یعنی حضرت 19 سال در ریاضت بود، 19 سال. یهو خدا مبتلاش کرد و اون بنی اسرائیلی که کمک خواست و اینم زد کشت و فراری شد. این شاهزاده رو تبدیلش کرد به چوپون، یعنی رفت اونجا شد شاگرد حضرت شعیب، شد چوپون. 10 سال چوپانی کرد پیغمبره، ولی چوپانی کرد یا خود. حالا گفت بریم دوباره زندگی، اومد بره دوچار زندگی. خدا هوا رو تیره کرد، بارون فرستاد، راه گم شد، اووردش در کوه تور. اومد کوه تور، گفت میخوای کجا بری؟ گفت میخوام زندگی کنم. گفت بیا برو پی کارت. گفت کار من چیه؟ گفت برو سراغ فرعون. گفت این زن و بچه چی؟ گفت ولش کن بیا برو. آوردش. 30 سال در مصر درگیر بود با فرعون. در 30 سال یا خدای متعال فرمود که بنی اسرائیل رو بردار فرار کن، فردا میخوام بکشنه تو. این جماعت رو برداشت آورد لب آب، با چه زحمتی از آب عبور داد، پاشو گذاشت اونور. این جماعت یهو بهش گفتن موسی میشه واسه ما یه بت درست کنی؟ بی هم ریخ، تلاش کرد اینا رو درست کنه، حالا قبول کردن. اومد در اردوگاه 15 سال برای اینا یهو خطاب اومد، موسی بیا کوه طور، میخوام آخرین دستورا رو بدم اینا رو ببری تازه برای عملیات. چه اومد بره؟ گفتن کجا؟ گفت میرم کوه طور دستورات بیارم. گفتن از کجا معلومه میری با خدا حرف بزنی؟ میزنی؟ اینا کیان؟ اینا بنی اسرائیلن. بنی اسرائیلی که 30 سال در مصر با موسی بودن، قبلش تربیت شده بودن، 15 سال دوره دیدن، حالا حضرت موسی به خاطر دستورات بیاره میگن از کجا معلومه میری با خدا حرف میزنی؟ شاید این حرفا رو از خودت میاری. ای بابا چیکار کنم؟ گفتن یا ما رم میبری وحی رو میشنویم یا خدا بی خدا وحی. گفت خدایا فهمو یه نداره، 70 تاشون رو انتخاب کن بردی بیار. 70 تا از اون بزرگانشون رو انتخاب کرد، اما ببین خدا میخواد آتیش بپا کنه. گفت موسی 30 شب پیش مایی و با عدنا موسی چند شب؟ 30 لیله. وقتی میخواست بره تمام بنی اسرائیل در تردید بودن، موسی درست میگه وحی هست نیست؟ با این 70 تا اومدن رأس 30 شب همه منتظر بودن یا برگردن یا وحی آمد. موسی 10 شب دیگه باید بمونی، تو نمیدونستی از اولین 40 شب باید بمونه. چرا؟ پس چرا اول گفتی 30 شب؟ چرا؟ آزمایش بشه. حضرت موسی اینجا 10 شب دیگه ها؟ اون پایین چون تردید بوده وقتی نیامد زمینه شد برای ظهور سامری. یه سامری اومد گفت دید نیامده. خب چیه؟ نه تونست حرفش رو ثابت کنه. چیه؟ من خدا میارم. خدا میاری؟ آقا گوساله طلایی گذاشت اونجا، اشاره میکرد این صدای گاو در میومد. سجدو گوساله پرست. حالا اونا اون بالا دارن یا قدوس میکشن، اینا این پایین دارن واسه گوساله. رأس 40 شب شد، وحی آمد. وحی آمد، اوه این 70 تا گوش کردن خیلی زیباست، صداش که اینقدر قشنگه خودش چطور؟ حضرت موسی گفت حله؟ گفتن نه. گفت چیه؟ گفتن خودشو باید ببینیم. انین الله جهرتن. اوه گفت بابا اگر جهرتن نبینیم نمیام شهادت بدیم. ایشون گفت خدایا، خدا فرمود که بهشون بگو من به این کوه تجلی میکنم، اگر تونست تحمل کنه باشه. تجلا رب حول الجبر، چجوری یک سائقه زد کوه پود شد. این سائقه اینا رو چیکار کرد؟ زغال شدن، سوختن، مردن. حضرت موسی به هوش آمد، دید او رو کرد به آسمان، گفت خدایا حالا که کار بدتر شد، من برم میگن این 70 تا کشن، میگه مردن. خدایا متعال فهم زنده میشه. زنده شدن. فهمود میای شهادت؟ اوه حتما. حضرت موسی دوید. وقتی دوید خطاب آمد، ما عجل کرد چی اینقدر با سرعت میدی؟ گفت خدایا لترزا اون قوم، اونا فهمود یه خبر بهت میدم برو. گفت چیه؟ گفت اونا گوساله پرست شدن. آقا آمدید؟ بله. اینقدر اوضاع بد بود عزیزان، ما لوس بار اومدیم، 4 تا تو خیابون میبینیم فکر میکنیم ها چی شد. اومد دید همه اینایی که حدود 45 ساله داره کار میکنن گوساله پرست شدن. اینقدر اوضاع بد بود الواح زد زمین، وحیو زد زمین، رفت سراغ داداشش. اون مأمور بود، گرفت یقه رو گرفت، گفت داداش چون ریشو ول کن، کله رو ول کن. چرا این کارو کرد؟ برای اینکه میدونست در آینده اینا میگن این تقصیر هارون بوده. گفت داداش من مقصر نبودم، گفت مگه نبودی؟ گفت چرا؟ گفت چرا کاری نکردی؟ گفت هیچی، خودت گفتی. گفت حالی کی این کاری کرد؟ گفت سامری. سامری رو آوردن. گفت سامری چی کار کردی؟ این طلا صدای گاو در میاره. گفت تو رفتی خدا بیاری نیوردی من آوردم. گفت سامری جلو قاضی ملق بازی نمی کنن، چی کار کردی؟ این طلا صدای گاو در میاره. گفت واقعیت رو میخوای؟ گفت آره. گفت موقعی که در حال وحی بودی فهمیدم. یه مقدار از خاک زیر پای رسول برداشتم، حالا رسول یا خود موساست یا ملک برداشتم. گفت خب، گفت این گوساله رو که قالب ریزی کردم یه خورده از اون خاک ریختم توی این، از اون خاک ریختم این تو. خب گفت هر موقع میخوام صدای گاو در میاره میگم خدایا به برکت این خاک پای رسولت که تو این هست این صدای گاو در میاره، اینم صدای گاو در میاره. چی شو؟ از کجا این صدای گاو در میاره؟ خدا به اون خاک اثر داده. حضرت موسی رو کرد به آسمون، چی گفت؟ گفت انهی الا فتنتو، که همه آتشا رو خودت روشن بکن. اینا باید آزمون بشن، اینا باید میفهمیدن تا کجا پای کار امامشون هستن. هارون هست، هارون امامه. وقتی این اومد، وقتی هارون یک کلمه میگه این دروغه، باید میگفتم دروغه. حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. گفت ان هی الا فتنتو، چیه؟ تو زلو بهی من تشا. مبدع فتنه خود خدا برنامه‌ریزی میکنه، میشه کربلا. کربلا یه فتنه است. ابی عبدالله حسین دچار فتنه است، عمر سعدم دچار فتنه است. تو این فتنه ابو عبدالله حسین میشه شهید، عمر سعد میشه جهنم. این فاصله نیست. چرا ابو عبدالله حسین کربلا رو به هم نمیزنه؟ ابو عبدالله حسین نمیتونست کربلا رو به هم بزنه؟ یعنی وقتی علی اصغرش اون گونه در آتش فراوان هست، ابو عبدالله حسین اگر یه دعا میکرد عالم و آب بر میداشت. چرا دعا نمیکنه؟ چرا؟ چون میگه این آب بازه، اینو خود او ایجاد کرده، داره منو روش میده، اصغر منو داره روش میده، علی اکبر منو داره روش میده، طرف مقابلو داره آزمایش میکنه، تاریخ رو با این چراغی که اینجا روشن میشه تاریخ رو نجات میده. از کار خود خداست. حالا یک سوال، بالاترین فتنه، بالانی فتنه، بالاترین آزمون چه آزمونیه؟ اینو به شما بگم، بالاترین آزمون آزمونه به امامه. همه آزمونا رو که رد بشی آخر میرسی به امام. مردمی که در صفین با امیرالمومنین بودن آزمون ها رو عبور کرده بودن، فتنه ها رو عبور کرده بودن، رسیدن به جایی آزمون به خود امام. یعنی چی؟ یعنی قرآن، قرآن میره بالای نی، درست شد؟ میگه این قرآن بالای نی رو انتخاب میکنی یا علی امام رو؟ ببین چقدر سخته بزنم قرآن رو بندازم. اون وقت سخت‌ترین کار رو تو دنیا کدوم امام میخواد انجام بده؟ آقا سخت‌ترین مأموریتی که در طول تاریخ برای یک امامی تعریف شده کدام مأموریته؟ کدوم پیغمبر تا حالا تونسته کل دنیا رو بگیره؟ کدوم امام تونسته بر کل دنیا حاکمیت کنه؟ هیچ کدوم. بقیه تلالازم بر کجا قرار حکومت کنه؟ کل دنیا، کل دنیا مأموریت اونه. اون وقت با ملائک نه، با جنیا نه، با باد و اینا نه، با کی؟ با نیروهای انسانی. علی ابن ابی طالب تو صفین باهاش همراهی نکردن، تازه یه مقابله معاویه امیرالمومنین بود. بقیه تلالازم نیروهاش بخوان با کل کفر دنیا در بیفتن. ها ها، وقت چقدر فتنش سنگینه. بالاترین ولذا عزیزم بدونید دو تا کلمه بگم بریم سراغ سوال ها. آقا فرمود ما تا قله راهی نداریم. قله کجاست؟ بالاترین کجاست؟ یعنی بالاتر از امام زمان دیگه چیز گمه؟ تا قله راهی نمونده. یعنی چی؟ یعنی داری به نقطه ای میرسی که میتوانی نیروی او باشی. درست شو؟ چه امتحانایی رو عبور بکنی تا به اونجا برسی؟ ولذا گفتن سخت‌ترین امتحان ها، سخت‌ترین فتنه ها، فتنه های آخر زمانه. آخر زمان که موقعی که تزیگای چونی رو بدونید بقیه اعلی اعظم که بیاد نیروهاش به گونه ای آزمون پس دادن که میتواند با نفاق مبارزه کنه، کاری که پیامبر اکرم نتونست، علی ابن ابی طالب نتونست، امام حسن عسکری نتوانست، بقیه اعلی اعظم با یعنی منافق زیر سنگم باشه میگه اخرج بیا بیرون. اون نیروی آتش دیده فتنه دیده مؤمن 100% میخواد. شما بگم این فتنه ها رو خدا داره ایجاد میکنه؟ بچم فتنه ای بود. یه صلواتی خط بفرمایید. حالا جرأت دارید بپرسید؟ بله؟ خود شیطان فتنه است. چرا خدا بهش مهلت داد؟ اصلا شیطان جز ملائک نبود، کان من الجن، اما عبادت کرد، گفت بیام داخل ملائک، فهمود بیا. در اینکه خدا میدونست از اول چی آوردش اینجا، آزمونه برای ملائک بود، آزمونه برای یعنی دیگه وقتی با این نگاه کردی قبل از اینکه هر گونه قضاوتی بکنی دقت میکنی ببینی این بند خدا تو چه وضعیتیه. شورای نگهبان بعضن کسانی رو قبول میکنه که همون موقعی که داره اینو قبول میکنه خود او گریه میکنه. یعنی باید یک کسی رو امضا کنه که با همه وجود قبولش نداره. ولی باید ولی اینه دیگه. پیغمبر اکرم وقتی در نبرد احد فرمود که جنگ شهری، گفتن نه بریم بیرون. حضرت می دانستن که این نبرد بیرون نتیجه چیه، ولی قبول کردن. چرا؟ به دلیل اینکه برای رشد مردم گاهی موارد باید چیکار کنی؟ حرف اونا رو قبول کنی. پیغمبر اکرم که اونجا قبول نمی کردن احدی اتفاق نمی افتاد، ولی دین دست من شما نمی رسی. لذا این که گاهی میگن آقا این شورای نگهبان چرا مصلحت انگیز، خب اصلا مصلحت یعنی چی؟ باید بکنه. اصلا مصلحت یعنی چی؟ یعنی اونی که صلاحه. اگر در این عالم مصلحت سنجی نباشه کار خراب میشه. و یه وجه کارهای آقایون رو بگم عزیزان، بالاخره ما مردممون یه خطی وجود داره، یه عده‌ای اصلاح طلبی فکر میکنن، یه عده‌ای اصولگرایی. حالا این که واقع چیه مسئله دیگه ایه. شما وقتی انتخاب میذاری رهبر انقلاب میگه حضور حد اکثری، این اولین هدفه، اون هم درست میگه. خب حضور حد اکثری، شورای نگهبان اگر برای اون طیف کاندیدا معرفی نکنه میان پای صندوق، خب میخراب میشه که. در حالی که اون بنده خدا وقتی شورای نگهبان داره رأی میده، بله خودش میگه خدا یا تو که میدونی به ضروره دارم رأی میدم، اون کارو درستی انجام میده، دردش هم میکشه ثوابش هم میبره. اگه ما همینه دیگه، تو شفت درست ببینی بری بگی آقا به کدوم رأی بده، همین بله دیگه. از اینم خدا این بچه ها تو را میندازه تا صالح و طالح متاخیش نمودن تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. بفرمایید.
خب در هر کدام از این قسمت ها که ما نگاه می‌کنیم متأسفانه عملکردهای بد، رانتخالی ها، بی‌عدالتی ها و زاویه داشتن ها از خط رهبری و امام فقیه وجود داره. این هم را ما اسمشو بذاریم بر اساس آزمون و اون چه که الان شما بهش اشاره فرمودید و ما دلمون رو خوش بکنیم به این که یه ولی فقیه داریم همین رو بس یا نه باید نگرشون رو عوض بکنیم نسبت به این موضوع. به عنوان مثال الان یکی از اون قوه ها قوه قضایی از شما میبینید درش داستان های زیادی وجود داره، خواصی که دستگیر میشن چجوری زندانی میشن، چجوری آزاد میشن، دیگران چجوری باشون برخورد میشه، چرا بسیاری از مسائل نادیده گرفته میشه. به عنوان مثال در زمانی که بحث بی‌حجابی شروع شد قوه قضاییه ورود قرص محکمی نکرد، شاید بعضی بگیم که مصلحت اینطوری بود. یا الان خیلی از قوانینی هستش که پشت کوش انداخته میشه، مثل آقای عارف، چرا قوه قضاییه برخورد نمی کنه؟ ما دلمون رو به کدوم خوش بکنیم؟ خیلی ممنون میشه.
ما یه حکومت داریم یه جمهوری، حکومت یعنی اونی که در قله هست راجع به همه قضایا او تصمیم میگیره، دستور میده، عملم میکنه. یه جمهوری داریم همینیست که میبینید در دنیا، حالا متفاوت، سه قوه کردن، حالا دو قوه در ادغامی، بعضی ها پارلمانتاریسم هم، بعضی ها جدا. در اونجایی که حاکمیت هست رهبر مشخصا راجع به همه چی تصمیم میگیره، ولی در اینکه جمهوری هست اون پایه میشه آراء مردم. اون وقت شما یه قانون اساسی نوشتید بر اساس حالا سعی شده قوانین اسلام باشه، اون میاد مسئول اولش میشه رئیس جمهور که او باید بره اجرا کنه، قسم هم میخوره من به یه عمل میکنم، اما او رئیس جمهوره، انتخابش کرد. وقتی میاد میره تو سلائق خودش، هیچ تضمینی نداره او دقیقا رو اون خطی که اسلام تعریف کرده بره جلو. چرا؟ چون وقتی میاد یهو نگاه میکنه ببینه این جاده اینجوری بهتره، هرچی هم بهش میگه آقا این جاده به نجه نمیرسه، میگه نه همینه، شما هیچ کاریش نمیتونی بکنی، رئیس جمهوره دیگه. این یه قضیه. دوم، چه مجریه، چه مقننه، چه قضاییه، اینا افراد خودمونن دیگه، ما خارج که نیوردی. چقدر اینا تربیت شده های 100%؟ چقدر بر اساس تربیت هایی که گرفتن پای کاره؟ اجمالا عرض کنم شما قاضی تربیت میکنی، قاضی شغلش فتنه است، نه او آهنگر، نجار، استاد مد، اینا همه شغلشون فتنه است. یعنی چی؟ یعنی در این شغل داره چی میشه؟ آزموده میشه، میره یا او یا پوست خربوزه یا جلو پاش. خب یکی بازی میخوره یکی نمیخوره، حالا اینو میخواد بیاد یه بازرسی بالا دست بگیره، خود بالا دستی ما اون چی که الان شما جمهوری اسلامی ببینید این ذاتی حکومت جمهوریه. اونایی که 400-500 سال داشتن گرفتار این قضیه هستن، ولی آیا روند رو به بدیه یا رو به خوبی؟ این قضیه در جمهوری اسلامی روند فهم رو به خوبیه، الحمدلله قبلا اینجوری نه. وقتی روند فهم رو به خوبیه بنابراین بدیها بیشتر فهمیده میشه، میفهمی این ها. اما آیا واقع بدیها داره زیاد میشه؟ نه، اتفاقا داره کم میشه. قوه قضایی ما، برای شما بگم، قوه قضایی ما الان با قوه قضایی سال 70 حضرت الله عرض کنم یزدی قابل قیاس نیست. اصلا امروزه با کسانی برخورد میشه که اون موقع اگر میگفتی میگفت لا اله الا الله، میشه با این برخورد کرد، برخوردهای خوبی میشه امروز. منتها شما چقدر قاضی داری؟ چند تا تربیت شده؟ چاله ها چقدر زیاده؟ یک، دو. خب همون فرمایش شما رو ما قوه قضاییه با همین خدا رحمت کنه آقای رئیسی جلسه میذاشتیم، با آقای اجهی جلسه گذاشتیم، همین صحبت ها. مشکل هر دوتاشون بود. میگو آقا جون شما آزاد صحبت میکنید، ما تو قانون باید قضاوت کنیم، خیلی از جاها قانون نداریم، نیست. بخوای قانون تصویب کنی میره تو مجلس، میره تا بره جلو، بعدم قانون مینویسی. حالا این الان در باب قضاوت شما دیدی طرف در دادگاه بدوی محکوم میشه، میره تو تجدید نظر، میره تو تجدید نظر تبرئه میشه، میره تجدید دوم دوباره چی میشه؟ تایید. آقا چرا؟ بده این که این کتاب قانون اینجوریه. ما قاضی هم ابسطالیت نداری، قاضی این که این حکم کنه تمام، روی این قوانینه. قوانین دنیا هم اینجوریه. با شما دیدی در خارج ما رو میگیرن؟ میگیره، درست شو؟ با نوع انتخاب وکیل پرونده این عوض میشه. چالش های اجمالاً مجموعه حاکمیت، مجموعه دنیا فتنه است. در اینجا ما باید هی قضیه که میریم جلو دقیق ترش کنیم، نیرو تربیت کنیم و داره تربیت میشه. میدونی کی میرسیم به عدالت؟ زمانی که برسیم به حاکمیت. حاکمیت مال امام زمانه. ولذا عزیزان ما نمیتوانیم در عالم عدالت برقرار کنیم، کار ما نیست. ما در مسیر تحقق عدالت جهانی داریم میریم جلو. و الا من عرض کردم که حالا مثلا این مسئله اقتصادی که الان هست، اینو به شما بگم، این کاری که الان داره انجام میشه 10 سال پیش اگر انجام میشد امکان پذیر نبود، هیچ کی نمیپذیرفت. میبینی سختیشو؟ این کاری که الان داره انجام میشه 10 سال پیش انجام میشد خیلی شدید بود، حاضر نبودیش که. آقای رئیسی اومد حاضر شد بره حذف ارز ترجیحی. یعنی چی؟ یعنی تبدیل اقتصاد نفت محور به اقتصاد تولید محور. جون میکنه آقا اسم اقتصاد اینجوری چی گذاشت؟ اقتصاد یعنی چی؟ اقتصاد مقاومتی. شما در جنگ تحمیلی مقاومتی میجنگیدی. چرا؟ چون ابزار نداشتی. گوشت و پوست میرم جلوی اسلحه. فهمید اقتصاد مقاومتی. الان شما میبینی پذیرفتن، رفته زیر بار. قبلا اینجور نبود، تربیت شده، تحمل میکنه دردها رو. حالا شاید تعجب هم بکنیم، آقای رئیس جمهور از جریان اصولگرا ظاهرا نیست، از اون جریانه، ولی تو اون جریان ببینی یه همچه آدمه به هر تقدیر در حق خودش هم متدین که چی بیاد بگه من از هیچ که حرف قبول میکنم، فقط از یه حرف قبول میکنم. آقا رو گفت، گفت من اصلا دیگه نمیخوام دفعه دیگه رئیس جمهور بشم، من این دفعه کارهایی میکنم به این فحش بدید دفعه دیگه. این خیلی مهمه. آقا یه بار فرمودند که مجلسی ها نماینده بشید، نخواهید دفعه دیگه نماینده بشید. یعنی چی؟ یعنی تو برای اینکه دفعه دیگه به رأی بدن الان یه کارایی رو. یه موقعی در تهران گفتم که شهردار تهران رو تهرونی ها بهش رأی نمیدن. چرا؟ گفتم این شهردار اگر بخواد کار بکنه مجبوره از مردم پول بگیره، مردم پولشون جونشونه، میری بگیری ناراحت میشن، اگر بخوای ناراحت نشن و پول نگیری، اگه پول نگرفتی کار نمی کنی، کار نکنی میگن عجب یارزه بود. رئیس جمهورها وقتی می اومدن بعضا به دنبال این بودن که دفعه دوم چیه؟ رأی بیارن. بخواد رأی بیاره باید چی بگیره؟ مالیات بگیره. آقا مالیات بگیری سخته، نگیر. چیکار کنم؟ برو نفت بفروش. آقا نفت فروختی نجاش این میشه، وقتی نفت گرونه میشه دور اول احمدی نژاد. یه دفعه نگاه میکنه میگه خوب بند نفت که شدی یهو نفتو میندازه انداخ یهو احمدی نژاد گفت بریم با آمریکا یا مذاکره کن. چرا؟ آقا فهمید برید اقتصاد یه کاری کنید از این تکانه های دنیا نجات پیدا کنه. خیلی روش کردن. و این فتنه ای که میبینی، این فتنه اگر رو روال خودش میرفت خیلی عالی بود. یعنی چی؟ یعنی اعتراضات اقتصادی میکردن با اسمش، رو شما بری قشنگ توضیح بدی که آقا اون چی که داره اتفاق میفته چیه، به نفع خود بازاره، خود بازار بعدن تکلیفش رو میفهمه، رشد تولید. اما اون، من یه چیزی اینجا براتون بگم، این انفراد حرف خود منه، تا حالا ندیدم کس تایید کنه. به نظر من آمریکایی ها در این فتنه دنبال دو تا مطلب بودن: یک، اگر بشه سرنگونی، دو، اگر نشد این طرح اقتصادی رو پس بگیرن. اگر نشد طرح اقتصادی حذف ترجیح ارز رو پس بگیرن، چون اون میدونه چیه در اتفاق میفته. شما اگر این طرحی که الان هست این به خوبی اجرا بشه، ما وارد مرحله ابر اقتصادی میشیم. یعنی شما نفت بریده بشی، بابا برنج کار ما نمی کاش دیگه. چرا؟ چون برنج نمی صرفید براش. چرا نمی صرفید؟ پول نفت رو میدادی، برنج پاکستانی وارد میکردی، در می اومد میشد کیلوی چند؟ کیلوی 50,000 تومان. برنجکار کاشته بود کیلو چند؟ 100,000 تومان. هیچ کی نمیخرید. زمینا رو فروختن، ویلا شد، پول ویلا رو گرفتن، نمیدونست چیکار کنه. تمام زمیندارهای شمال اکثرشون شدن رعیت. الان برو شمال اینجوری که شده، طرف 1,000 متر زمین داشت کاشته، تازه الان خوب نمیخرن. هنوز قیمت، یعنی گندم رو، آقا گندم رو باید بری از کشاورز گندم رو بخری کیلو 100,000 تومان. و وقت اگر ما وارد کننده بودیم؟ چرا؟ چون اقتصاد نفتی. حذف ارز ترجیحی یعنی گرفتن اقتصاد از مکش نفت به تولید. و وقت میتونی بری مالیات بگیری، میتونی. او دشمن خوب فهمیده. و لذا به اعتقاد من گفت تو این شورش، لذا زودم شروع کردن. اگر روی روال خودش میرفت میومد تو بازار خیلی عالی بود. بازاری تجمع میذاشت. اعتراض به این وضعیت، شما میتونستی بری با بازاری صحبت کنی، بگی آقا از الف شروع کردیم تا اینجا. بازاری متوجه میشد، میگفت کار خوبیه. زود اومد روی این سوار شد، بردش سمت این. اون تا دو تا ضربه خورد. یک ضربه دست، حالا میگم حالا سوال کنید، رو شد. دو، اینکه اونا بی خیال، گفت آقا ما این کارو با قوت و قدرت میبریم جلو. نتیجه پاسخ به شما این شد عزیز من: ما مدعی استقرار عدالت نیستیم، ما مدعی زمین سازی برای عدالتیم. زمین سازی برای عدالت نیروهای مناسب میخواد، نیروی مناسبش داره تربیت میشه. شما هیچ 30 سال قبل غزه با شما اینجوری همراه بود، 20 سال قبل عراق با شما اینجوری همراه بود، الان همین الان آقا تهدید شد. جهان اهل سنت علما چی دادن؟ خیلی با علمای اهل سنت اطلاعیه دادن، گفتن اگر بخوای به رهبر انقلاب جسارتی بکنی، ما خط مقدمه در برابر دفاع از او. طبیعت شده، خواهان عدالت درست شده. آقای احمدنژاد وقتی رئیس جمهور شد، آقا یه تعریفی اول از احمدنژاد کردن، فرمودن که این لاقل حرف عدالت رو میزنه، قبلی ها حاضر نبودن حرفش هم بزنن. اگر آمدی قبول کردی ما به سمت عدالت هستیم، و تحقق عدالت قوه قضاییه میخواد که قاضی اگه جنگ شد RPG رو بگیره بره سنگر کمین دشمنه بزنه. تربیت کردی؟ بعد هم قواعد، قاضی مستقل باشه. نیست. الان قاضی ما رو کتاب قانون میره جلو. کتاب قانون آقا گرفته میخواد اموال فلانی رو مصادره کنه، میگه طبق بند فلان رو، بند فلان رو، بند فلان، حق مصادره اینو نداری. قاضی دستش بسته میشه. ولی خیلی دنبال این بودن که این دفعه این گنده هایی که پشت این فتنه بودن در ثبت اموالشون رو مصادره کنن. یه دفعه آقا قاضی میگه شما بستیت به قاضی بده، و وقت ببین نیست، تو قانون باید قضاوت بکنه، این قوانین باید اصلاح بشه بران اینا، شما میری. اما قاضی های خوبی تربیت شدن، قاضی های خوبی. اون که فرمودید زندان های اینا فرق میکنه، میدان عمل اینجوری نیست. در میدان عمل زندان زندانه، بله. اون تا یه کسی هست، چون میدونید طبق قانون بین الملل زندانی اگر پول بده خودش میتونه امکانات زیاد پولدار پول میده، ما هم گرفتار همین قوانینیم دیگه. قانون گفته زندانی اگر خودش خواست میتونه زندان خودشو آباد کنه میاره، ولی زندان زندانه. تو کاخ هم باشی در کاخو ببندن بگن حق بیرون رفتن از اینجا نداری، تبدیل میشه به زندان. اون موقعی که این به اصطلاح بچه هاشمی رو گرفته بودن، یه عده‌ای میگفتن چرا اعدام نمیکنی، گفتم آقا اولا که خب قانون و اینها، ثانیا به یه بنده خدایی گفتن انبیاء و اولوالعزم رو بشمار. گواش گفت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، نمرود، فرعون، شداد. گفت آقا این نمرود و فرعون و شداد که اینا پیغمبر نمودن. گفت بابا اینا ادعای خدایی داشتن، تو پیغمبری هم قبولشون نداری، تو هم بیا خود کوتاه بیا. حالا هاشمی یه گفته بود که ما چند تا باقی بسه بیشتر نداریم، بله آن اونم روش نوشته ایران، اینا کل ایران مال خودش میدونستن. حالا 10 سال رفته زندان این، حالا تو هم قبول کن. ولی واقعش این نیست که واقعا در اونجا هیچ پارتی بازی نبود، اوسا بود، تو قانون یه جوری رفته بود جلو، هیچی نمیشد دستشو بگیری. بله خب آقا سوال بعدی بپرسید.
سلام
علیکم. علیکم السلام. ما میدونستیم میخواد حمله کنه، ولی به جزئیات حمله که اطلاع نداشتیم که.
صحبت از این جزئیات روز هم میدونستن؟
نه نمیدونستیم. اگه گفت جزئیات رو میدونستیم نداشته.
خب یعنی شما نمامات مقامات ارشد نظامی من وقتی میدونن میخواد حمله بشه و میدونن آقا تو این هفته میخواد بشه، تو این ماه میخواد بشه، خیلی ریلکس و راحت برم تو خونهشون، یا مثلا مقامات
شبو نمیدونه، هفته رو نمیدونستن، شب رو اون شب گفتن، ولی رضا همه تو سرکاراشون بودن، ولی رضا تونست بزنه دیگه. آقای سلامی رو که تو خونه نزد، که تو مرکز فرماندهی زن، خب دیگه باید بره اونجا دیگه. آره تازه این شهید نمیشد حیف بود. نه سرطان نداشت، شایعه بود. بله فرمایش خوبیه، منتها یه تو قسمت اولش واقعا وزارت کار میکرد، تو همون قسمت اول هم کار میکرد، 5 تا 11 هم میگرفت
فوری انگ. ببخشید من اینجا
میگم بکنم خیلی انگا،
نه اطلاعات سپاه خیلی روشن‌تر
عمل، نه میگم انگا خیلی هم
اماکن و اطلاعات بلا فاصله. من چندین بار فاصله
اماکن قبول دارم با.
فوری انگ میزنن آقا زده انقلابی میخوای شروعش کنی،
میخوای فلان. بله واقعا وزارت اطلاعات خیلی نیاز به بازسازی داره، این قبوله. وزارت اگر وزارت بر اساس همون پایه‌های اولیه بود، اغتشاش اینجوری شکل نمی‌گرفت. ما در این اغتشاش واقعا حتی نسبت به جنگ 12 روزه اطلاعاتمون کمتر بود و شاید میتونیم بگیم صفر بود. البته عزیزان اینو بدونن که پایه این اغتشاش 1 ساله و 2 ساله نبود، این یک پایه حدود 38-39 ساله داره که این یه بحث مفصلی داره، ولی قبول دارم وزارت بهتر از این میتونه عمل بکنه. بفرمایید.
در هر افتخار ارتشاش مثلا از هر 1000 نفر 100 تروریست، نظر شما در مورد 500 نفر دیگه که مردم معترض که تحت تاثیر گروه‌های اخیر بودن و حرفش فقط امنیت اقتصادی و فرهنگی بوده چی؟ و اصلا اعتراض درست چیست و چگونه است؟ یا اصلا به نتیجه میرسه یا ضررش به خود بودن؟
یه بار دیگه سوال بخونید.
در طی عملیات‌های به‌بردی تروریستی اخیر با بالا در نظر گرفتن تعداد تروریست‌ها در هر اختشاش مثلا از هر 1000 نفر 100 تروریست، نظر شما در مورد اون 900 نفر دیگه که مردم معترض که تحت تاثیر گروه‌های اخیر بودن و حرفش فقط امنیت اقتصادی و فرهنگی بوده چیست؟ و اصلا اعتراض درست چیست و چگونه است؟ یا اصلا به نتیجه میرسه یا ضررش به خودمون برمیگرده؟
عرض کنم خدمت شما که اون درصد 10%تون رو یه مقداری درش تردید دارم. ببینید ما یه تروریست کوددار داریم که این با سرویس ها ارتباط داره، تروریستی که سمپات داره، سمپات الزاماً کوددار نیست ولی تربیت شده توسط اونه، اطلاعاتشو از اون گرفته. اینجا 1 به 10 نبود، کار کرده بودن. گفتم 30 خورده‌ای ساله دارن کار میکنن و این با ایزوله کردن ذهن این رو تبدیلش کرده به یک سمپات قوی تر از خود عامل. یعنی سمپات شده با شستشوی مغزی که به این دادن، این حاضر جون جلو وایسه گلوله بخوره کشته بشه، ولی اونی که اینو درستش کرده خودش در میره و این تجربه شده است. کار کردن اونا. بنابراین این که عددشون اینقدره نه درست نیست، سمپات های خوبی داشتن چون خوب تونسته بودن حرف بزنن، شستشوی مغزی بدن. همین عزیز بزرگوارمون گفت در مدرسه که رفتم صحبت کردم در اول کار حرف این بود، نه یعنی ایشون توان که آقا شما چجوری دلتون اومده 12,000 نفر رو کشتید، همه اینها، بعد شروع کرده به اینا اطلاعات دادن این که آقا آمریکا این کار کرد این کار کرد. بعد از 1 جلسه 2 جلسه چی گفته؟ گفته چرا قبلا به ما اطلاعات نداده بودید؟ یعنی چی؟ یعنی داره داد میزنه میگه من قبلا شستشوی مغزی دادن، من تو اون نگاه داشتم تو این میدان بالا پایین میرفتم، وقتی آمدی نگاه درست دادی متفاوت شدم. ما یه نقیصه ای در اون دادن نگاه داشتیم. اما اعتراض صحیح یعنی چی؟ اعتراض صحیح یعنی این که یه کاری که غلطه و نظام زورش میاد این کار رو انجام بده، شما بیا تو خیابون برو اونجا بس بشین بگو این کار رو درستش کن. و ما نتیجه دیدیم، خیلی از جاها خیلی از کارها رو نمی کردن، جماعت آمدن درست حسابی داد زدن فریاد زدن رفتن جلوی فرمانداری، اومد گفت آقا من فردا حلش کنم و حلش کرد. زیاد داشتیم. بعضی از جهام آمده وایساده، مسئول آمده میگه آقا اینی که شما دارید میگید به این دلیل به این دلیل شدنی نیست. اونا هم قانع شدن رفتن. الان خیلی روزها در مجلس شورای اسلامی از اصناف مختلف بازنشسته ها و اینا میان تجمع میکنن، نماینده میره اونجا وای میسه با اینا صحبت میکنه، میگه آقا اعتراضتون چی؟ میگن این مسئولی ها میخواد بررسی میکنن، اگر حق با اینا باشه بله میگه برو حل کن، اگه نه و میسه توضیح میده اونا پا میشن میرن. در ایران اینو بدونید اعتراض دست جمعی یکی از بهترین شیوه های بکارگیری مسئولیه که یه مسئولیتی رو دارن انجام نمیدن. این خیلی عالیه که الان مجلس داره اینو قانونیش میکنه، قانونیش هم نکنه خیلی بوده. من یادم میاد وقتی که راه کربلا باز شد مهران اوضاعی بود، زوار می اومدن خاک و خل و اینا، یه دفعه حاج حسین یکتا گفت محلش میکنه، چون هر چی به فرمانداری میگفتن گوش نمیکرد. یه دفعه با 3-4 تا کاروان که رفتن گفت ندید اونجا فلان چیه، آقا میریم فرمانداری، آمدن فرمانداری شعار و فلان و بیسان، فرمانداری یهو احساس کرد اینا فرمانداری رو بگیرن که این چه وضعیه فلان. اومد صحبت کرد که آقا گفت این چه بسته، گفت قول میدیم طی یه ماه اوضاع مرز درست شد. یه خیلی خوبی. اما این که شما برای اعتراض که اینید که همه میدونن برای اعتراض بیای بری اونجا مثلا در فرمانداری آتیش بزنی، خب این که مثلا هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسه. چرا در جمهوری اسلامی اعتراض خوبه در اونجایی که مسئولین تنبلی میکنن یه کاری رو باید انجام بدن انجام نمیدن، یا در یه جایی کار خوبی داره انجام میده در اطلاع رسانی کوتاهی کرده، که البته این نقیصه رو ما همیشه داشتیم، یعنی راجع به این قضیه اقتصادی که الان میگن واقعا به مردم اطلاع رسانی نشده، حتی حزب الله یامون دارن غر میزنن نمیدونن چی داره اتفاق میفته. پس اعتراض خوبه، اونتا اعتراض نه آتیش زدن و امثال اینا. بله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت. یا علی مدد. حزب تمدن اسلامی که چند ماهی شکل گرفته نظر من چیه؟ سوالتون این بود. بله. حالا حزب دیگه کلن بنده راجع به حزب کلن نظر مثبت ندارم. کل حزب یه بار حزب تشکیل دادیم خدا رحمت کنه امام فهمو جمعش کنی، فتقطع امرهم بینهم زبرن کل حزبن به ما لدیهم فرحون. ما یه حزب داریم حزب الله، یه رأس هم داره آقا، یه افراد هم داره مؤمنی، یه ابزار کارم داره گوش. حزب حزب بر تقدیر اگر تشکیل شده برای اینکه مؤید نظام باشه خیلی عالی، اما اگر تشکیل شده که وقتی نظام یه تصمیمی میگیره بیاد نسبت به نظام تصمیم اعتراض بکنه فکر نمیکنم جایی داشته باشه. نظام وقتی یه تصمیم میگیره باید قبول کنیم بریم عمل کنیم، یا خوب یا بد نظام اگر تصمیم میگیره. ولی یه موقع هستش که حالا یه جایی یه آیین‌نامه دولت مینویسه آیین‌نامه شخصی حالا اونا، ولی یه چیزی که وقتی یهو نظام تصمیم گیره یعنی چی؟ یعنی یهو سه قوه، آقا فرموده سه قوه بشینن با هم دیگه حرف بزنن تصمیم بگیرن، سه قوه نشستن تصمیم گرفتن، شورای نگهبان هم نگاه کرده بعد یه تصمیم بگیرن، ما بیام علی این تصمیم شروع کنیم حرف زدن، این خیلی جا نداره. لذا نظر من اینه که حزب وقت تلف کردن خیلی هم خوب باشه، بابا این گروه فرهنگی بیام کار کنیم، اینقدر کار زمین ریخته بیام این کارا رو حلش کنیم، حالا بریم حزب. تازه اول باید بفهمه حزب یعنی چی. وقتی رفت اون تو و اصولا اینو به شما بگم، در حزب ایمان حاکم نیست. چرا؟ چون در حزب متعهدی رئیس حزب اونی که گفت عمل کنی، حالا اگر عوضی گفت چی؟ آن نمی کنی حزب رفته هوا. حزب تعهد حزبی میاره، حزب لذا این که میگیم حزب فقط حزب الله، چرا؟ چون در حزب الله فقط رأی کی حاکمه؟ خدا. توسط کی؟ ولی فقیه. دیگران چی؟ هیچی. این احزاب زحمت زیاد میکنه به جایی هم نمیرسه، ولی یه چیزی هست دیگه. بله.
سلام
علیکم. سلام
مرتب این قضیه اعلام شد توسط خود سرداران بزرگ که بعد ما مطلع شدیم اون شب، و همین که شما می‌فرمایید که اتفاقا فرمانده آمدن در اتاق جنگ در اون محل آماده شد، پس می‌دونستن که حمله انجام میشه. دقیقا همون بلوفی که سپاه در عملیات اخیر در کردستان زد، 50 کیلومتر اونورتر زد، مستشارای آمریکایی، اسرائیلی و در واقع عربستان آمدن مجموعه جمع شدن توی اتاق فرمانده، بعد همونجا رو با 4 تا موشک با خاک یکسان. یعنی همین کاری که سپاه انجام داد، همین کار رو با فرماندهای ما انجام داد. پس این جواب که الان میتابید نمیدونستم، من فکر میکنم واقعا نه میدونستم. حالا اگر درست تحقیقات نداشتیم که شرایط عوض شد فرق میکنه. به دوم در روز اختشاشات، ببینید از چند روز قبل ما در واقع شروع و میشه گفت اوج این اختشاشات 18، 19، 20 دیما بودش. از چند روز قبل بازار تهران شروع شد، اختشاشگر ها آمدن، همون زمان اعلام شد که آقای سفتون رو جدا کنید، ورود پیدا نکنید. در تمام شبکه ها اعلام شد، فراخوان دادن. این که بگیم حالا نه ما اطلاع نداشتیم، حتی از جنگ 12 روزه اطلاعات ما کمتر بود، واقعا یه مقدار جای سواله. و خصوصا شب اولی که بیشترین آمار تلفات، بیشترین آمار شهدا و خسارت ها توی شب اول بود، میشاید یکی از سوالایی که من فکر میکنم اکثر دوستان توی این جریان، چرا باید بحث عدم استفاده از سلاح باید در اون شب در واقع اینقدر برنگ بشه و بعد ما در فیلم هایی که میفرستم ببینیم این همه سوال میشه. اتفاقا اون آقایی که میخوان پوزخند بزن و نیشخند بزن میگن ببین دیدیم کاری کردیم، نیروی انتظامی فرار کرد، بسیجی ها فرار کردن، نتونستن کاری کنن. چرا؟ چون حق استفاده از سلاح نداشتن. ما با یک واقعیت جنگی مواجه هستیم و بعد از شب دوم و سوم جریان بخواد عوض بشه. این دوتا مورد بود که ارزم بزرگی که من توضیحات حضرت علی بفهمم. و بعد مورد سوم، سوالی که دوست نماکت چون یه نقدار بیشتر هسته،
رجوع به اون قسمت اول، من نگفتم سپاه اطلاعات نداشت، نگفتم نه، گفتم اطلاعات داشتیم. این که مقر سپاه مقر رو میخواد بزنه، اطلاعات نداشتیم، داشتیم اونجا نمیذاشتیم، به دلیل این که ما در ریز عملیات اونها که نفوذی نداشتیم. اون منطقه کردستان که میفهم اونجا نفوذی داشتیم، اما دیگه تو اسرائیل نفوذی نداریم، ما در پنتاگون نفوذی نداریم، چون که ما در روز 12 وقتی به سبع رو زدیم اون اطلاع نداشت. اگه اطلاع داشت 90 تا افسر اطلاعاتیش توی ساختمون پودر نمی شدن، اون از دست داده بود اطلاعات رو. او از قبل از ما اطلاعات داشت، چون یک نفوذ 20 ساله رو انجام داده بود، واقعا جمع‌آوری عالی کرده بود. ولی وقتی که اومد اون اهداف شناسایی شده رو زد، از روز 7 عملیات به بعد دیگه اینجا هدف نداشت، یلخی میزد. ما هدف داشتیم. اما راجع به این قضیه، ببینید بنده وقتی میگم اطلاعات نداشتیم، یه مثال براتون بزنم. اگر یادتون باشه قبلها وقتی که چهارشنبه سوری میشد، حالا تهرونی ها اینو میدونن، واقعا تهران شب چهارشنبه سوری تبدیل میشد به آتش. کنی یه مطالعه کردن، یه کار اطلاعاتی کردن، فهمیدن تو محله ها لیدرهای این امور کیا هستن. نزدیک چهارشنبه سوری 3-4 شب قبل همه اینا رو میگرفتن مینداختن زندان، تهران آروم شد. ما اگر نسبت به این قضیه اطلاعات داشتیم، لیدرها رو میگرفتن، قضیه اینجوری نمیشون، نداشتیم. لیدرها سالم هم موندن، یه تعدادشون ضربه خوردن، و الا فراخوان که میدن، شما دارید میفهمید اجازه سلاح میدادیم، خب همینست که اون میخواست. ما حرفمون اینه که اصلا نباید میذاشیم به این کشتار برسه، او اینو میخواست، طراحی اونا در این بود که اینا دست به سلاح میبرن. اون میبینید که هی میگه 12,000 تا 70,000 تا، فقط اینو میخواسته. اینا میگفتن که این میاد کف خیابون، این اختشاش ایجاد میکنه و سلاح به کار ببرید، خشونت به کار ببرید. دستور سازمان مجاهدین بود. خشونت به کار ببرید، خشونتی که اون مجبور بشه در برابر تو خشونت به کار ببره. خشونت که به کار برد، بله، سیاهی لشکر کشته میشن، کشته که شدن دیگه اینا نمیتونن نظام را آرومش کنن. و شاید لطف خدا بود اون شب اول بچه ها با گوشت و پوست کار کردن، سلاح نکشیدن. شب دوم اونا نیومدن، ولی اگه شب دوم مثل شب اول آمده بودن، این آمار ساختگی اینا درست میشد، میشد 12,000 تا، میشد 18,000 تا. ما اگر اطلاعات داشتیم، لیدرها از قبل دستگیر میشدن، جمع‌آوری میشدن. این که میگم ما اطلاعات نداشتیم در این حده، ولی این که میدونستیم بخواد شلوغ بشه، این که خواه اطلاعات نشد، که اطلاعاتی که شما بتوانی کار رو به درگیری مسلحانه نظری بکش. سومی رو بفهم.
و
حتما همینطوره، حتما همینطوره، بله حتما. یعنی الان، یعنی وقتی اصولا هم همینجوره، ما وقتی یک ضربه میخوریم مثل جنگ، ما برای جنگ آماده نبودیم، بله، خدا زمینه ایجاد کرد. ما اگر جنگ تحمیلی 8 ساله رو نداشتیم، آمریکا ما رو یه لقمه مون میکرد. امروز شما تو 12 روز، روز 12 اون گفت دیگه نزنی، ما که نگفتیم که. این نتیجه اون 8 سال تجربه، بله، تجربه خوبی حاصل شد.
مردم مطالبه میکنند، شما توی میدون مردم رو میخواید، خواسته مردم. این که میفهمید بحث قانون، قانون نفسه بیقانونی، بله قانون بعد از بیقانونی از اساسی میده خیلی بهتره. قانون بعد داشته باشیم اجرا بشه. قانون اساسی میگه حتی رهبر انقلاب در مقابل قانون با بقیه مردم مساوی است. همین رهبر انقلاب از باب حاکمیت میتونه حتی جلوی اجرای قانون هم بگیره، ولی هیچ وقت به خودش اجازه نمیده، رهبر به خودش اجازه نمیده. چرا؟ چون دیگه باید قانون حفظ بشه، رعایت بشه. ولی که از الان می‌بینیم سران قوا، مخصوصا حالا بس قوه قضاییه که میشه، البته یکی میفرمایید بله مسائل حقوق بشری که پشت این قضیه است، همه اینا رو برادر ما میدونیم، حداقل بنده میدونم، خیلی از آقایون میدونن توی بحث محاکمات خیلی از مسائل. ولی واقعا شما این دغدغه و سوال مردمه، چرا باید این قانون برای قشر ضعیف و قشر فقیر و اکثر مردم باید قانون باشه اجرا بشه، ولی برای یک عده این قانون اجرا نشه، مصلحت بشه؟ این که فرمودید بله در زندان، آیین‌نامه زندان‌ها اگر کسی هزینه بیشتری پرداخت کنه، امکانات بیشتری بهش میدن، میتونه اتاق اختصاصی داشته باشه، میتونه، ولی که این دلیل برای این نیست که از مرخصی استفاده کنه چندین ماهه. و همه مسائل اینا آجابا درد همین مردمه، همین مردمی که میان توی خیابون میریزن، اعتراضشون به این هاست. این رو واقعا آجابا انتظاری که من الان و من خودم شخصا دارم جواب باشه که بپذیرن. ولی اگر فقط ما اکتفا کنیم به یک کلمه مصلحت، این مصلحت رو وقت اینقدر توسعه پیدا میکنه، هر جایی که ندونستیم کاری کنیم بگیم مصلحت
بذاره. چون اون پاسخ گردم یه قسمتی شو هست، حالی یه مدت دقتی بیشتر بفرمایید، که حالا گفتم بالاخره برای اونم فتنه است دیگه، بله برای اونم فتنه است دیگه، لیز میخوره پاش دیگه، حالا باسه او باید یه بازرس بذاری، بازرسه پاش لیز میخوره این قضایا. ولی بعضا اون چیزی که در کف جامعه گفته میشه وقتی میریم جلو خیلی اون نیست. ما خیلی هم موارد رو میریم آقای اجهی میگیم، میگه نه این مرخصیش به این دلیل بوده، یعنی میره ببینیم مثلا سرطان داشته، شیمی درمانی داره میشه، 6 ماه دادن بره شیمی درمانی بکنه، فلانی در حال مرگه، فلانی اینجوریه، ولی بیرون اینجوری چیز میشه که مرخصی بهش به این گونه دادند. خیلی بعضا، ولی خب اون قضایا هستش، ما هم قبول داریم، رو مصلحت نیست اصلا قاضی، بله منتها بخواه گر حکم شود قضایا یه جور دیگه میشه. بفرمایید. علیکم السلام.
اکثر دوستانی که اینجا الان حضور دارن تشریف بردن از اعضای جریان‌های سیاسی و یا انجیوها و سازمان‌های مردم نهاد هستن. رو همین حساب وقتی بهشون میگیم که احزاب در ایران به اون معنی مساجد جمع شدن ولی هیچ استراتژی وجود نداشت، هیچ هماهنگی وجود نداشت و چه بسا بسیاری از آسیب‌ها به همین دلیل بود. طرف میومد پشتیبانی نداشت، استراتژی وجود نداشت، طرحی وجود نداشت، میرفت تو خیابون و تک و تنها میموند و به شهادت میرسید یا مجبور میشد. الان بحث اینجاست که ما از همین حداقل‌هایی که وجود دارد، بله آقای مصباح هم فرمودن ما باید احزاب اسلامی ایرانی داشته باشیم، الان نداریم. و ما هم خدمتتون عرض کردیم ما بسیاری از موضوعاتی که از مرکز میگن اگر با صلاحیت دوستان سازگار نباشه میگه آقا کرانی کشیم پایین کار رو انجام میدید بعدن دوباره بهتون بست میشیم. این که ما مردم رو چگونه داخل صحنه بیاریم، از سال 78 تلاش کردن و تونستم تو اون قائله براندازی مردم رو به اسم لباس شخصی کنار بزنن و اجرای قانون تبصره یک ماده 45 آیین دادرسی کیفری رو به حاشیه ببینن. الان قانونی حضور مردم، ولی مردم حضور ندارن. لطف بکنید بفرمایید چه طرحی برای بالا بردن مشارکت مردم در این حوادث اجتماعی که الان ماشاءالله الان به هم نزدیک شده، دیگه قبلا 10 سال یه بار بود، الان شده دیگه سالی یه بار، 6 ماه یه بار و به هم نزدیک شده. تشکر
میکنم. این موقعی که 10 سال یه بار بود بیشتر میترسیدی یا حالا هر روز شده؟ اون موقع چرا؟ چون الان بهتر بلدی مقابله کنی با حزبه. عزیز ما یه چیزی منو بسیج هیچ بسیج، این که بفهمید که در مسجد اومدن به خود اینکه بسیج نیومده بود پای کار، ولی وقتی بسیج اومد پای کار به بچه ها انتظام داد و نزد داد فهمیدن باید چیکار بکنن. دباب این که مردم بیان، خب سندیکاها و اینا هستن دیگه. اصولا خط مایز احزاب چیه؟ خط مایز احزاب چیه؟ وقتی رفتی خط مایز درست کردی، دو تا حزب دینی این دو تا با هم اختلافشون میشه، سر چی میخوای اینا رو هم جمع بکنی؟ حزب کذا و حزب کذا، این یک کاندیدا میدونم یک کاندیدا. غیر از این نیست که ما همیشه از تفرق کاندیداهای مذهبیمون ضربه خوردیم. این احساس تکلیف کن حزب، وقتی شدی رئیس حزب احساس تکلیف میکنه همه این افراد باید اونه بگن، تک حزبی که نیستی. اونم ها اون میگه آقای الف، این میگه آقای ب، هیچی. اونا چند تا حزب دارن؟ یه دونه. از اینو به شما بگم، در غرب حزب بازی واقعیت نی، سخنرانی امام گوش کن، حزبی وجود نداره. یه نفر در بادم میگه همشون میان، منتظر اینکه ملت بزنه سر کار. یه حزب دموکرات درست کرده، یه حزب جمهوری خواه، هم فکر میکنن جمهوری خواه ما هم اختلاف نظر دارن. ها ترامپ مال جمهوری خواه هاست، دموکرات ها هر جا راجع به جنگ نظر میخواد رو براش میدن، حزبی وجود نداره. یعنی تقطع امرهم بینهم زبرن کل حزبن به ما لدیهم. بله اگه تونستید خط مایز حزبها رو بردارید و دیگه احزاب نمیشه، میشه یه دونه حزب دیگه. اون اختلافات خود اینا از اون فایده ای که داره خیلی چیز داره. با بسیج جا جمع شد حزب الله 22 که ورا خواندن کدوم حزب ها دوای کن اینه. ولی اینو به شما بگم، تو ایرانم حالا شما برو آسمون رو بیار زمین، زمین رو بر آسمون، تو ایران حزب نمیگیره. میدونی چرا؟ چون تو ایران همه مجتهدن، حزب مقلد میخواد. تو ایران همه مجتهد. بفرمایید راستش بلنگو رو فقط این وقت نگرش میکروفون رو بدید خدمت خواهرها، اینا سوال دارن. آره آره به مارکلا ایثار کنی. علیکم السلام و رحمت.
آقا یکی از اتفاقاتی که توی این احتجاجات افتاد، حالا بعدش فرمایشات حضرت آقا کردن دیگه خیلی مدت زیادی چند سالی هست در رابطه با جهاد تبلیغ دارن فرمایان که انجام بشه، ولی متاسفانه ما تو شهرمون حالا اینجا نمیدونم جایی دیگه، ما بعد از احتجاجات نمیدونم که بخواد مثلا مثل شما که امروز اومده. البته ما یه آقای این آقای به نام آقای صالحی که کنم تو جلسه امروزمون هستن، واقعا نگذاشتن و آمدن و اون چیزایی که لازم بود و تا اندازه‌ای به هر حال جواب ما رو دادن، ولی معمولا نیستن. ما از حوزه‌های علمیمون نداریم کردن کسانی بیان واقعا این مسئولیت رو بپذیرن، جهاد تبلیغ کنن یا مثلا سازمان تبلیغات برای ما بفرسته. شاید برای ما یه سری بزرگترها حل مسئله، ولی برای جوانای ما، امروز جوانای ما میان توی کف جامعه بدون آگاهی. و مثلا شما دقت کنید میگه، حتی جوانی که انقدر خام شده میگه من حتی اسم شاهو نمیدونم چیه، میگه جاوید. یعنی این انقدر یعنی اطلاعاتش پایینه. و متاسفانه مسئولین ما حالا نمیدونم به چه حسابیه، یه وقت ترس خدای نکرده رو در وایسی، یعنی که تو بحث جهاد تبلیغ قدم نمیذارن. اینو میخوام که یکم برای مردم باز بشه این قضیه که چه حسابیه. خب همچنان که اونا بچهای ما رو دارن میکشونن سمت خودشون، مسئولین ما چه کاری انجام دادن در این که باز اینا جذب کنن بچه‌هامون رو بیرون؟ دومی که یه سوال دیگه که الان همین الان شیطنتایی که داره آمریکا انجام میده در رابطه با اینکه اعلام جنگی کردم داره میکنه، یه سری مردم نگرانن. در دقیقمون الان اینه که ما یه اختشاشاتی رو پشت سر گذاشتیم و یه سری خونهایی واقعا به ناحق ریخته شد. الان در آینده شماها یه حرفی بزنین حال دل مردم خوب بشه. یعنی الان حالمون خوب نیست که چه اتفاقی قراره دوباره باز حرکت برای ما بیفته. این نگرانی هم هست. ممنون میشن به جواب.
خیلی ممنون. راجع به اون قسمت دوم ایشالله داریم به قله نزدیک میشیم. بایشو به شما بگم هر چی بریم جلوتر روزا سخت‌تر میشه. ده عملیات فتح المبین با درآمد کنه آیه متوسلیان تر این بود که ایشون از پشت بره توپخونه رو بگیره. ما توی این منطقه شلش بودیم. اینقدر آتیش سنگین بود که یه طبقه از دود تقریبا سمتری زمین کل منطقه رو گرفته بود. تا نیروهای آژمت رسیدن به توپخونه، توپخونه رو گرفتن. در عرض نیم ساعت این جهنم تبدیل شد به بهشت. باد وزید، این دود رفت. این بلبل هایی بودن مال مناطق نخلی، دو متری زمین بالبال میزد میخوند. همه چی شد یهو؟ به شما بگم تا به قله رسیدن آتش اونجوریه، دود سختی پشت سختی، یه دفعه فرو میریزه. آقا فرمودن چی؟ فرمودن که قلدرهای عالم تو اوج قدرتشون میخورن زمین، تو اوج خودنماییشون میخورن زمین، تو اوج انا ربکم الاعلا گفتنشون میخورن زمین. امروز استکبار به اون ربکم الاعلا رسیده. همشون جمع شدن تو ترامپ. غیر از ترامپ هیچ که حرف نداره. البته من تعبیرم راجع به پرام اینه، این اینه این دیوونه هاست که جلو آینه با خودشون حرف میزنن. یعنی وای میسه در آینه ایران رو میبینه، میگه ایرانی ها برای ما پیام دادن، اینا میخوان صلح کنن. حالا کی با این حرف زده؟ خودش. نه تنها ما، رئیس جمهور دانمارک برای من پیام داده قبول کرده. فردا اون گفت من کی به تو پیام دادم؟ کدوم پیام؟ ونزوئلا گفتن که فلان. فردا وزیر دفاع ما گفت کی به تو گفته؟ چی گفته؟ این دیوونه ها که جلو آینه وای میستن با خودشون حرف میزنن انگار با نفر دوم. اون اینگونیه. اما به نحوی کشورهای دیگه نسبت به این احساس ترس دارن، میترسن توی بالا پرش برن. تو اون اوج انا ربکم الاعلاییست و میخوره زمین و میخوره زمین. اینو براتون بگم، در طول تاریخ گنده های عالم، در طول تاریخ گنده های عالم با اعجاز خوردن زمین. این دفعه با دست مؤمنین میخوره زمین. این ویژه امام زمانه، این ویژه امام زمانه که در طول تاریخ فرعون غرق شد با چی؟ با آب. نمرود مرد با چی؟ با اون پشهه. اما این گنده های زمان امام زمان با دست مؤمنین از بین میرن. این ویژگی اسلام پیامبر و آخرین امامه. ولذا میگن آقا آمریکا حمله میکنه یا نه. حالا بنده چون به اصطلاح جنگو بودم، بعد از تجربه جنگم میگم نه. یعنی تا هنگامی که ناوگان این تو خلیج فارس هست، این حمله نمیکنه. چون اگر بخواد حمله بکنه اول باید ادواتشو از زیر آتش سنگین ما ببره بیرون. ناب هواپیمابر او 2-3 میلیارد روش هواپیما خو بلند شه. شما در کنار ساحل تا اون ور ساحل یه دونه موشک فاتح رو که 300 تا میره روشن کنی خورده تو ناو. این حتما باید بره در اون ور برد موشک 2000 کیلومتر ما از اونجا، یعنی از زیر آتیشه. دیروز معاون وزارت دفاع گفته او گفته ما اگر یه وقت اینجا جنگی بشه این در ایران سربازان ما هزاران هزاران کشته میشن، چون نزدیک آتیش نزدیکه، اون پاش رو آبه. بنابراین طبق تحلیل به اصطلاح معمول عملیات روانی داره انجام میده، ولی به تقدیر این قسمت دوم به یاری خدا به دست ما از بین میره. در قسمت اول تایید میکنم صحبتتون رو، ما واقعا در جهاد تبیین ضعیف هستیم. اما من یه اجمالا برای اینکه خستگی هم دوستان درد کنن، سال 71-72 رئیس جمهور آقای هاشمی معاون سازمان برنامه بودجه آقای مهندس بنیانیان بود، آدم خوبی بود. اون موقع شورای عالی حوزه علمیه قم رئیسش آقای مکارم بودن، من در شورای عالی رئیس طرح و برنامه بودم. آقای مهندس بنیانی اومده بود قم، رفته بود پیش آقای مکارم گفته بود حوزه علمیه چرا به ما کمک نمیکنه، ما نیرو میخوام نیرو نمیده. آقای مکارم گفته بودم برو پیش فلانی اگر چیزی باشه طرحی مینویسن انجام میده. اومده پیش من گفتش که شما چرا ما نیرو نمیدین؟ گفتم خب نداریم. گفت چرا ندارین؟ گفتم خب خاطر اینکه پول نداریم تربیت کنیم. گفت یعنی چی؟ گفتم دانشگاه تهران چند تا دانشجو داری؟ گفت اینقدر. چند تا استاد داری؟ اینقدر. گفتم بودجه سالیانه چقدره؟ اون موقع گفت 15 میلیارد تومان. گفتم حوزه علمیه اینقدر استاد داره، اینقدر فلان و بیسار، میدونی بودجه مدیریت حوزه علمیه قم چقدره؟ گفت نه. گفتم 220 میلیون تومان. یه نگاه کرد گفت ببین اگه آمار غلط به من بدی پول بهتون نمیدیم. ما گفتم اصلا ما پول شما نمیگیریم که بخوای بدی. تازه این 200 میلیون ماهیانش هم این مثلا مراجع باید بدن، سر ما نداره، قرض میکنن اینا. گفت خب چرا نمیاد از دولت پول بگیرید؟ گفتم هرگز نمیان بگیریم. گفت چرا؟ گفتم ما اگه از شما پول گرفتیم دست ما میره زیر ساتور شما، اونی که تو میخوای من باید بگم، تا خلاف تو بگم پول قطع میکنیم میخورم زمین، من آزاد باید باشم. گفت راه حل چیه؟ گفتم راه حل اینه که بیا به من بگو من از تو 10,000 تا نیرو میخوام تا 10 سال دیگه بر من تربیت کن. منم به تو میگم طی این 10 سال این اینقدر خرج داره هر یه نفر، بیا و من پروژه به من قرار داد، من بودجه رو بده، من بدار آدم تربیت میکنم بهت میدم. گفت خیلی طرح عالیه، رفت دیگه نیومد. عزیزان حوزه های علمیه ما امروز طلبه ها با مرگ تدریجی دارن زندگی میکنن. این صداشون در نمیاد. یک طلبه پایه 10-11 در حوزه علمیه قم شهریه بالای بالا که میگیره 6 میلیون تومان. نه خونه داره، نه در هیچ چی نداره. و کسی میاد طلبه بشه؟ اصلا بفرمید ببینم طلبه های ما از جابلقا و جابرسا باید بیان یا بچه های خودمان؟ چطور برای این که دانشگاه بدیم سر دست میشکنیم؟ چطور چند نفر بچه هاشون رو میفرستن برای حوزه علمیه؟ نه حالا خدا از سر تقصیرشون بگذره، این فامیل آقای هاشمی در قم طلبه ما بود، خونه هاشمی رسانی مهمان بود. گفته بود که علی جون شغلت چیه؟ گفته بود طلبه. گفته بود چی میخونی؟ گفته بود کفایه. گفته بود کفایت نمی کنه، یه برو دانشگاه یه لیسانس هم بگیر. ما چقدر به مردم بدیم؟ جنگیدن. خب نجاش ورودی های حوزه، شما واقعا حوزه علمیه صورتشو با سیلی سرخ نگه داشته. 1,000 تا تقاضا داری؟ 20 تا داری میفرسیم. یه اعلان کردن آموزش پرورش، یه دفعه دید اصلا نمیشه دیگه زندگی کرد، رفتن آموزش پرورش معلم شدن، شاید هم خیر بود، اما این نباید الان میرفت. انتقادتون بسیار بجاست، اما این مبدا رو خودمون غافل بودیم. بچه‌مون رو نمیفرسیم، حاضر نیستیم پشتیبانی کنیم. ولی این موجودی که دارن میدونن دیگه، انصافا به اصطلاح صبورن، حرف نمیزنن. همین در تهران در شهران رفته بود وایساده بود نصیحت کرده بود، صاف زدن با تیر تو سرش، رضوان الله تعالی شهید شد. همین در همین جا از دوستان یه چشمشو از دست داده بودن، تو معرکه بودن، پای کار بودن. اون تا خب اون توقعی که هست هم بالاتره و ما انصافا در جهاد تبیین ضعیفیم. بفرمایید. خدا خیرتون بده. من اگه برسم هستم، اون تا من یک تنه اسیرم و یک ذلیلم و یک کاروان اسیر. خدا حفظتون کنه انشاءالله. ممنون. خدا حفظتون کنه. اتفاقا من به جلسه مربوط به خواهرها خیلی اعتقاد دارم. اصل تربیت دست اوناست. اصل دست اوناست. بله.
سلام آجا آقا. سلام آجا. خیلی متشکرم که این جلسه تشکیل شد و شما تشریف آوردید. اگر خب این جلسه زودتر برگزار میشد و تعداد بیشتری داشت، ما الان حدود 3-4 هزار نفر کشته توی سراسر کشور نداشتیم و یه سری خسارات رو و یه سری چیزهای دیگه نداشتیم. خب اینجور جلسات انشالله که مداومت داشته باشه و بیشتر در گفتگو باز باشه. من سید مصطفی آجودانی هستم، یه دانشجو معمولی. فقط چند تا سوال داشتم خدمت شما. حاجا ببخشید، گفتید که جامعه بر اساس دموکراسی است، بر اساس جمهوری است و نظر مردم مهمه. من میخواستم بدونم که این نظر مردم این که همه را راضی نگه داریم تا بتونیم یک انتخابات خوب داشته باشیم و همه بیان پای صندوق رأی چقدر بها داره و ما چقدر دیگه باید بهای اینو پرداختیم. یعنی میخوام بدونم من چقدر دیگه باید از جوانی بزنم، قراره چقدر دیگه سوخت بدم، چون خودتون در جریان جوانی و عمر نعمتیه که به راحتی از دست نباید داد. چقدر دیگه ما باید بها بدیم؟ البته لطفاً بجز این جمله رو بگید که به قول نزدیکی، لطفا توی پاسخ دادنتون اینو بگید که ما قراره چقدر بها بدیم. حاجا من یه سوال دیگه هم داشتم، این که این اعتراض دست جمعی که خودتون گفتید که جدیدن قانون شده و خب اصلا قانون نبوده و این خب یه مشکل خیلی بزرگه، خواستم بدونم خب این اعتراض دست جمعی کی قراره به نتیجه برسیم قانونش و ما کی قراره از ثمراتش استفاده کنیم. لطفا تو جواب دادنتون من جوان انقلابی رو یک جوان نامسلمون که اصلا آتئیسته و خداپرست نیست بدونید. فرض کنید که جوانهای توی شهر توی خیابون که دارن شعار میدن این سوالا رو میپرسن، اینجوری اونا هم قانع میشن؟ اگر فردی هم شبهه‌ای داره و نظری داره اینجوری میتونه قانع بشه؟ خیلی ممنون.
ببینید، یا ما دموکراسی رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر پذیرفتی همینه، فرق نمیکنه مسلمان بشی یا غیر مسلمان. بالاخره انتخاب گذاشتی، انتخابات گذاشتی، مجلس تشکیل دادی، رئیس جمهور رو بردی، یه قانون اساسی هم داری، این قانون اساسی داری عمل میکنی. حالا اعتراض داری این قانون اساسی فلانجا درست اجرا نمیشه یا میشه، بالاخره منتخب خودت داری این کارو میکنه. اون اعتراضات برای اینست که بیا اینو وادار کنی عمل بکنه. اما اعتراض به این که من این قانون رو نمیخوام، شما چیکاره این قانون نمیخوای؟ و حرف اینه، تو مگه اکثریتی یا نه؟ من یه نفرم. اون هنرپیشه بود گفت 80 میلیون بمیرم بچه من نمیره. اما این که من به عنوان مسلمان من وقتم تلف میشه، هیچ وقت شما تلف نمیشه. مؤمن در هیچ حالی ضرر نمیکنه. چرا؟ به دلیل اینکه در این فراز نشیبی که ما نسبت به اون نقطه هدف داریم میریم، این لوازم تعریف شده است. وقتی که جنگ احد 70 تا شهید دادن، حرف این بود که حرف پیغمبر رو گوش نکردید، از مدینه آمدید بیرون کشته دادید، باری کلا اونایی که نیومدن. آیا آمد نه؟ کاملا اشتباه میکنی. اینایی که شهید شدن به تکلیفشون عمل کردن، این برد. اونی که نیامد کشته نشده ولی بالاخره نمیمیره. مهم در این عالم که به تکلیفت عمل کنی. اوش که الان من تکلیف من عمل بکنم، من بردم. به عنوان یک غیر مسلمان اگر باشی، یه چارچوبه ای داره، تعریف داره دموکراسی. هر جا دیدی این کار خلاف ده که دموکراسی، بسم الله، انتخابات ما خلاف دموکراسی بوده، دیگه بالاترین دموکراسی تو انتخابات ما داره انجام میشه. آقا این رئیس جمهور همین الان این عزیزمون میگه شورای نگهبان چرا اونا رو تایید میکنه؟ خب تایید کرده دیگه، اونم رأی داده. ولی رأی داده، خب همینو میگه نه. آقا امروز این رئیس جمهور میگه نه، اونی که من گفتم باید عمل بکنی. این کجای عالمه؟ اما اینکه این سیل اعتراضات که درست میشه، اینو به شما بگم که اولا مجلس داره قانون رو انجام میده، ولی در اینجا اون روال کاری که داره انجام میشه وقتی درست بفهمه میگه آقا جایی برای اعتراض نیست. مگه ما قضاتمون رو از غیر از این دانشگاه ها میاریم؟ همین جا داره تربیت میشه. همین آقایی که رشته حقوق خونده میره اینجا ما میسه قاضی میشه، این به کی میخواد اعتراض کنه؟ ما تو جامعه خودمون داریم میریم. بله، یک چیزی که باید برای این رو توجه داشت اینه که تو بیا در درون جامعه خود ما با اطلاعات حرکت کن، بعد برو اعتراض کن. چرا وقتی با جوان صحبت میکنی وقتی میاد میگه اه من اشتباه کردم، اعتراض کردم؟ تو مدار بسته فضای مجازی اصلا بهش اجازه نمیده بیاد حرف این رو گوش کنه. ما خودمون حزب اللهیا چقدر به مسئولین بدی میگیم. شما تو دنیا اگر مسئولی، همین مسئولین فعلی ها اگر به اندازه این رو پیدا کردی کار بکنن، اون ساعت 12:30 شب مسئول نشسته تو تلویزیون داره حرف میزنه، صبح ساعت 6 صبح سر کاره، نداری جای دیگه اینو. ولی اینکه با من اختلاف سیاسی داره، داره کار میکنه. آقا چی فرمود؟ فرمود باها دارن کار میکنن، بذار کارش انجام بده. اون وقت ما میام اینو میکشیم. بعد شما نگاه کن، عرضم به شما کنم که گزارش های آقای ترامپ رو بگید، تو قله درگیری ها میگه ترامپ به دلیل فلان قضیه تعطیلات فلان رو تعطیل کرد. و من یعنی اونجا تا شیشونوش رو میکرد. شما یه شب برای این رئیس جمهور تعطیلات پیدا کن. تو جمهوری اسلامی هر کی مسئول بشه بیچاره است، هرچی هم مقام بالاتر باشه سخته و بدوه و کارونه می بکسل میندازه میکشه. ولی ما خب ابی هم نداره. خوبه در جمهوری اسلامی این زبان تند یه خوبی داره و اونی که دشمنه میذاره سر کار. من اینو به شما بگم، گفتن که خود حالا سواب کنیم، چند سال قبل تصویب که سازمان سیاه 20 میلیون داد به یه سرجاسوس، گفت برو در ایران براندازی کن، 6 ماه وقت داری. اومد و 6 ماه کار کرد و برگشت رفت. گفتم براندازی کردی؟ گفت نه. گفتم پولا چی شد؟ گفت خرج شد. من خاک تو سرت خوردیم. گفت نه بابا خرج کردم. گفت بعد چی شد؟ گفت 6 ماه خرج کردم بفهمم حکومت دست کیه. براندازی کنم؟ نفهم. شما اگر وارد جمهوری اسلامی بشی با هواپیما بیای، بغل دستید فوش میده، یه سفر رو پیش خلبان فوش میده، بشین بغل محافظ سپاهیه فوش میده، بیا پایین تاکسیدار فوش، همین برگرده میگه چه خبره؟ میگه ولش کن، 2 هفته دیگه این حکومت رفته هوا. درست شو؟ یا میشه 22 بهمن ایشون نه اجن نه ملائکم. یه چیزی برات بگم، مردم ما برخلاف مردم کوفه، امام حسین داشتن میرفتن کوفه، در راه یکی از کوفه داشت میومد، فهمودن که چه خبر. گفت آقا واقعه رو بگم یا یه چیزی بگم دلت خوش بشه؟ از افامود واقعه رو بگو. گفت آقا زبونشون با توه، شمشیراشون علیه توه، خوب ازت تعریف میکنن، برسی اونجا تیکه تیکت کردن. مردم ایران دقیقا برخلاف مردم کوفن، زبونشون علیه، شمشیرشون باز. آقا فوش میده تا میاد میگه نظام قرار بیفته، میگه غلط کردی. یعنی چرا؟ خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود بیاید تو میدون. چی؟ بیاید ما میخوایم درگیر بشیم با استکبار. گفت این استکبار چیه؟ گفت تو ورزش های رزمی، ورزش های غیر رزمی وزن کشی میکنن. کشتی 100 کیلو 100 کیلو 100 کیلو 200 گرم باشه میگه برو وزن کم کن. به امام گفت وزن کشی کردی؟ گواره. گفت ما چند کیلوییم؟ گفت 200 گرم. گفت طرف مقابل چند کیلوه؟ گفت 200,000 تن. گفت آقا هم وزن نیستیم؟ گفت آره، ولی یا علی بگو برو زیر دخمش. گوش کردن بنده خداها. یا علی گفتن رفتن زیر دخم استکبار، از زمین کنده اوورده بالا، میخواد بندازه نمیفته. اون زیر هی فوش میده، میگه خدا چی کارت کنه منو فرستادی زیر این بار؟ میگه خب ولکن بیا این بار. میگه نه داره میفته. کار سخته. لو انزلنا هاد القرآن علا جبل لرعیته خاشعن متصدعن من خشیت الله. اگر این قرآن رو بر کوها نازل می کردیم خورد می شد. خب بعد تو این قرآن چیه؟ امانت. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها حملها الانسان. گما امانت رو به آسمان ها، به زمین ها، به کوه ها ارائه دادیم، گفت قبول نمی کنیم. اشفقنا منها، گفت سنگینه. حملها الانسان، انسان گفت بده من تحمل می کنم. پرسیدن آقا این امانتی که انسان گفت من می پذیرم چیه؟ فرمود ولایت. این ملت دوششو زیر بار ولایت گذاشته، بر کوها نازل میشد خورد میشد. این ملت 47 سال این بار رو داره میکشه. بخوای فوش نده آجی طبیعیه. اما وقتی میرسه به اون جایی که بخواد به ولایت بخوره میبینی همه چی. ولی ازا بهت بگم این تعرضات اگر بیرونی نبود اتفاق نمیفته. خیلی خرج میکنه دشمن. فضای مجازی دست کیه؟ اصلا ما پولشو داریم؟ یه چیزی اینجا براتون بگم، خیلی ها میگن که آقا اینترنت باز بشه یا نه، واتساپ باز بشه یا نه. الان حتما به قیافه من نگاه کنی میگی ببندن، ولی من میگم باز باش. ببین چرا؟ چون این تویق دولبه، ما هم برداریم اثر میزنیم. اثر اصلا بی نظیره. الان نگاه کن در عالم چی اتفاق افتاده. ولی ازا همه میگن ببند، تالا دیدی آقا بگه هیچی نمیگه، چون خودش فتنه هست. یه بذار رشد کنه. خوبه عملیاتی، موقع عملیات همینه، موقع عملیات امریکایی ها میزنن کل جی پی اس تعطیل میشه. اما در حالت عادی جنگ، آقا نبرد اطلاعاتیه، خود این یه جاده کشیده ما رو بزنه زمین، جاده دو طرف هست. ولی از الان فهمیدن ما کار میکنیم. دیدی که میگن انگلستان فضای مجازی رو رو به جوانان بست. چرا؟ چون پیام آقا از همین طریق بین جوانان پخش شد. رژیم اشغالگر قدس نمیدونه مونده ببندم نبنده. آقا نبنده اون داره کار اون وقت. بله امکانات دست اونه. آره ما چند تا داریم؟ یه دونه. اون چند تا داره؟ یه میلیارد. کی پیروز ما؟ بگم و دعاتون کنم. حضرت موسی وقتی رفت اون عصا رو در برابر فرعون انداخت، فرعون واقعا فهمید، اما گفت این سحر. حضرت بلافاصله استفاده کرد، گفت سهره؟ گفت آره. گفت بیا باطلش کن. چرا؟ قوی بودن دیگه. گفت خیلی خوب. که حضرت فرمود یوم الزینه، روز جشن ملی مصر. روز جشن ملی مصر که همه مردم رو میارن جشن میگیرن. چرا حضرت اینو گفت؟ حضرت دید عجب فرصتیه. چطور؟ میخواد مردم مصر رو به خدا دعوت کنه، نه مسجد داره، نه آمفی‌تئاتر داره، نه بلندگو داره، نه هیچی، نه پول داره. روز جشن ملی همه جمع میشن. این دعوای سحر و عصا رو اگر بذاره همه میبینن. آقا آمد یوم از سحر آمد القو اسیهم به حبالهم. چند تا بودن؟ 20,000 تا. هر کدوم چند تا آورده بودن؟ 100 تا 200 تا. این بیابون پر شد از سحر اینا. حضرت موسی ترسید. از چی ترسید؟ گفت من یه دونه عصا بیشتر ندارم، مردم دارن اینا رو میبینن، آیا میتوانند از این حلقه سحر عبور کنند به یک عصای من برسند؟ خطاب آمد چی؟ القها یا موسی ولا تخف انک انت الاعلا. بنداز نتن. چرا؟ تو حقیقت اون مجازه، مجاز در برابر حقیقت نمیتونه. القها فاذا هی تلقف ما یفکون. اینو بدونید در این فضای مجازی کوچیک هستیم، مو هستیم، اما حرف حقه. وقتی میندازی میبلعه. چنانکه تا الان به حمدالله کی تصور میرم در پاریس به نفع غزه تظاهرات بشه. آقا در هفته بعدی چی فرمود؟ فرمود اون کسی که به حمایت از غزه میاد تو میدون بسیجیه. بسیجیه؟ چی درست شده؟ و این نجه همون کاریست که انجام میدید. لا تستوحشو فی طریق الهدا من غلت اهل. خدایا همه ما رو در جهاد تبیین موفق بگردان. خدایا در جهاد فیزیکی هم ما رو بر دشمن مسلط در بگردان. خدایا نتیجه اقدامات ما رو فتح قله و ظهور بقیت الله مقدر بگردان. خدایا جوانان ما رو در برابر این حجمه سنگین حفظ بفرما. خدایا شهادت در رکاب امام زمان نصیب ما بگردان. رهبر انقلاب آموش تا ظهور امام زمان مستدام بدار. اون آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده. خبرگان خوبی تشکیل دادی. اینا قراره چیکار کنن؟ اگر یه وقت برای آقا اتفاقی افتاد چیکار کنن؟ جانشین تعیین کن. خدایا این مجلس رو در این ماموریت تا ظهور امام زمان بیکار بگردان. صلوات خط بفرمایید.